أحد من أوليائي.
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم در 15 دقیقه آینده مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. دبیر کل حزب الله لبنان با تأکید بر ادامه راه مقاومت گفت آمریکا بداند که حتی اگر آسمان به زمین بیاید ما ایستاده ایم و هرگز خلع سلاح نخواهیم شد. شیخ نعیم قاسم در نشستی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر پایبندی کامل به راه مقاومت حزب الله و بنیانگذار آن سید حسن نصرالله تأکید کرد. دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم با بیان اینکه خلع سلاح مقاومت خواسته ای آمریکایی صهیونیستی است، هشدار داد این اقدام به نابودی قدرت لبنان منجر خواهد شد.
اسرائیل بدون تصمیم آمریکا وارد جنگ نمی شود. پس آمریکا بداند. ما در هر صورت آسمان به زمین بیاید می ایستیم و خلع سلاح نخواهیم شد، حتی اگر همه دنیا علیه لبنان باشند. بفهمید، زمین، سلاح و روحیه ما و معنویت ما در کنار ما هستند. هر کس بخواهد یکی از اینها را بگیرد بداند که هر سه را می خواهد بگیرد و این در واقع اعدام ماست و ما اجازه نمی دهیم چنین کاری انجام دهد. ما فرزندان امام حسین علیه السلام هستیم. این زنازاده ما را در بین شمشیر و ذلت نگه داشته و هیهات من نزله.
تجمع اعتراضی در لندن برای نجات جان زندانیان هوادار فلسطین. شماری از هواداران فلسطین در لندن با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر دفتر نخست وزیری انگلیس خواستار آزادی زندانیان سیاسی طرفدار فلسطین شدند که به دلیل اعتصاب غذا در معرض خطر مرگ قرار دارند.
نخست وزیر، وزیر دادگستری و وزیر بهداشت و درمان هیچ اهمیتی به خطر جانی این زندانیان نمیدند. همگی اونها نشون دادند موافق نسل‌کشی اسرائیل در فلسطینند و همچنان با شرکت‌های جنگ‌افزارسازی اسرائیل همکاری می‌کنند.
وکلای این زندانیان می‌گویند این افراد به علت اعتصاب غذا در معرض خطر مرگ قرار دارند و یکی از این زندانیان 10 کیلوگرم از وزنش را از دست داده است.
اینها کنار اسرائیلند. دولت انگلیس با حمایت از نسل‌کشی اسرائیل در غزه از قتل انسانها و نابودی شهرها پشتیبانی میکنه. اون وقت هواداران فلسطین رو تروریست میخونه در حالی که حامیان اسرائیل تروریستن.
4 نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب غذا در زندانهای انگلیس دست دادن پارسال به علت تلاش برای توقف فعالیت یکی از شعب کارخانه جنگ افسارسازی اسرائیلی البیت سیستمز در شهر بریستول انگلیس زندانی شدند. دولت انگلیس گروه ضد اسرائیلی فلسطین اکشن را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد و حامیانش را به جرم حمایت از تروریسم دستگیر و زندانی می کند.
واقعا شرم‌آوره که 24 نفر از هواداران فلسطین بدون محاکمه در زندانند. جرم آنها از نظر دولت انگلیس هواداری از فلسطین و مخالفت با نسل‌کشی اسرائیل.
مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با خبرهای جهان اسلام همراه هستید. سانسور بخشی از خطبه‌های نماز جمعه مسجد الحرام که مربوط به غزه بود از سوی تلویزیون عربستان با انتقاد گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد. کانال تلویزیونی الاخباریه عربستان سعودی بخشی از خطبه شیخ صالح بن حمید خطیب مسجد الحرام را که در آن خواستار الگوبرداری جوانان از کودکان فلسطینی و شجاعت آنان در برابر دشمن صهیونیستی شده بود حذف کرد. خطیب مسجد الحرام همچنین افسوده بود فلسطین و قدس برای همیشه در قلب‌های عرب و مسلمانان والا و سربلند باقی خواهند ماند. آتش‌سوزی عمدی مسجدی در آمریکا. مقام‌های ایالتی و فدرال آمریکا تحقیقات خود را درباره آتش‌سوزی شدید در مسجد حمزه محمود در شهر پریرلیک ایالت مینسوتا آغاز کردند. این حادثه که باعث فرو ریختن بخشی از سقف مسجد و خسارت جدی به ساختمان آن شده، خوشبختانه تلفات جانی نداشته است. بعد از این حادثه نگرانی‌ها نسبت به تهدیدها علیه مسلمانان و مهاجران سومالیایی افزایش یافته است. این آتش‌سوزی در شرایطی رخ داده که طی 4 سال گذشته بیش از 40 مسجد در ایالت مینسوتا هدف حملات مختلف قرار گرفتند. پلیس اسپانیا فردی را به اتهام انجام اقدامات تحریک‌آمیز علیه مسلمانان در فضای مجازی دستگیر کرد. این فرد که در شهر روبی واقع در منطقه کاتالونیا دستگیر شد، در شبکه‌های اجتماعی با انتشار محتوای نژادپرستانه خواستار اخراج مهاجران مسلمان از اسپانیا شده بود. مقامات پلیس پس از انتشار ویدئویی از این فرد که در حال آتش زدن حجاب بود، تحقیقات خود را تشدید کردند و این عمل را حمله مستقیم به یک نماد مذهبی و توهین به میلیون‌ها زن مسلمان دانستند. ادامه فاجعه انسانی در سودان. درگیری میان ارتش سودان و شبه نظامیان موسوم به نیروهای واکنش سریع، علاوه بر کشته و زخمی شدن صدها تن و ویرانی گسترده، مردم این کشور را با قحطی و کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه کرده است.
قال مدير هيئه المياه بمدينه الابيض عاصمه ولايه شمال كردفان
مسئول امور آبرسانی شهر العبيده مركز استان كردفان سودان به شبکه خبری الجزیره گفته است اوضاع آب شرب در این استان برای آوارگان بسیار نگران کننده است. العطاسی ایسا
هي مأسات شح المياه وحد
رساندن آب شرب به آوارگانی که در اردوگاه ها جمع شدن حالا به یک مسئله جدی تبدیل شده. بیش از 1 میلیون شهروند آواره از مناطق دیگر به اینجا آمدند و ما توان تأمین آب شرب و سالم برای همه آنها را نداریم.
به گفته العطاسی ایسا حالا علاوه بر اینکه این آوارگان جنگ داخلی غذا برای خوردن ندارند، آب خالی نیز به اندازه کافی برای آنها وجود ندارد.
هنا في العبيد تقول ان قوات الدعم السريع دمت هذه المصادر وبالتالي
اینجا در شهر العبيده نیروهای پشتیبانی سریع منابع و مخزن‌های آب را تخریب کردند. هرچند مسئولان تلاش کردند تا با حفر چاه مشکل تامین آب برای آوارگان را برطرف کنند، اما آلوده و شور بودن آب این چاه‌ها سبب شده تا این عمل فایده‌ای نداشته باشد.
کشور سودان از سال 2023 میلادی تا کنون درگیر جنگ داخلی شده است، جنگی که نتیجه آن بی خانمان شدن میلیون‌ها شهر وند مسلمان در این کشور آفریقایی است.
ادامه خبرها. پیشبینی افزایش نقش سیاسی مسلمانان در ایتالیا تا سال 2050. یک پژوهشگر و فعال مسلمان ایتالیایی با اشاره به رشد جمعیت مسلمانان این کشور از افزایش نقش احتمالی آنان در عرصه سیاسی تا سال 2050 خبر داد. ابراهیم یوسف با استناد به آمار مرکز پیو پیشبینی کرد سهم مسلمانان در جمعیت ایتالیا از 4.6% در سال 2022 به حدود 10% در سال 2050 افزایش خواهد یافت. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که مسلمانان ایتالیا به تدریج جایگاه خود را در عرصه های اجتماعی و سیاسی این کشور تقویت می کنند. ویتنام برای جذب گردشگران مسلمان از سراسر جهان در حال توسعه خدمات و زیرساخت‌های گردشگری حلال است. به تازگی سمیناری با عنوان شهر دانانگ مقصدی مناسب برای مسلمانان در این کشور برگزار شد. در این نشست کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری ویتنام راهکارهای عملی برای برآوردن نیازهای مسافران مسلمان از جمله ارائه غذا، خدمات و تجربیات منطبق با استانداردهای حلال بین‌المللی را بررسی کردند. این اقدام بخشی از طرح ملی توسعه صنعت حلال ویتنام تا سال 2030 است. آثار فاخر ایرانی به زبان روسی در 27مین نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو مورد استقبال گسترده بازدید کنندگان قرار گرفت. در این نمایشگاه غرفه های بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا و جامعه المصطفی آثاری در حوزه های فلسفه، تاریخ، فرهنگ، ادبیات و علوم اسلامی را به زبان روسی ارائه کردند.
27مین نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری روسیه امسال در حالی برگزار شد که ناشران ایرانی با دست پر به نمایشگاه آمده بودند و در مجموع بیش از 800 عنوان کتاب به زبان روسی را به مخاطبان حوزه روس زبان معرفی و عرضه کردند.
همین انتشارات و مجموعه دوستانمون که در اینجا وارد شدن، وقتی ازشون میپرسیم میگن که خریداران بسیار زیادی آثار ایرانی و آثاری که ایران دوستان ایرانیمون در نهادهای مختلف ترجمه کردن دارای مشتری و خریدار هست.
غرفه بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا با حدود 500 اثر پیشتاز ارائه آثار فاخر ایرانی به زبان روسی بود.
حالا بالای 485 عنوان کتاب به زبان روسی منتشر کردیم و همینطور تولید مدیا به زبان روسی ما داریم.
امسال هم آثار جدیدی رو داشتیم که من جمله کتاب رای کربلا، کتاب بعدی کتاب پول در اقتصاد اسلامی، 3 دفتر از برای آموزش مینیاتور آماده کردیم.
رایزنی فرهنگی سفارت ایران در روسیه و انتشارات بین المللی نخل سبز هم آثار متنوعی در معرض دید علاقمندان قرار دادند، از جمله درباره 1500مین سال میلاد پیامبر گرامی اسلام.
ناشران مختلف ایرانی که در نمایشگاه نان فیکشن شرکت کردند کتاب‌های مختلفی رو در خصوص شخصیت پیامبر گرامی اسلام با ترجمه روسی برای مخاطبان این کشور آماده کردند.
جامعه المصطفی العالمیه نیز آثار جدیدی در نمایشگاه امسال رونمایی کرد.
با تعداد 70 اثر به زبان روسی در خدمت بازدیدکنندگان هستیم و الحمدلله در سال 1404 ما 11 اثر رو رونمایی کردیم.
با افزایش تعداد آثار ایرانی ترجمه شده به زبان روسی بر تعداد علاقمندان به تاریخ و تمدن و فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی هم در حوزه روس زبانان افسوده شده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
یک کودک انگلیسی با شیرینی دادن در مساجد پلی برای همدلی می سازد. جاشوا هریس، کودک 12 ساله انگلیسی مبتلا به اوتیسم، همراه پدرش در اقدامی نمادین به مساجد شهرهای مختلف انگلیس سر می‌زنند و شیرینی‌هایی که خود می‌پزند را میان نمازگزاران پخش می‌کنند. این حرکت پس از یک حمله اسلام هراسانه به مسجد دارالسلام در شهر پیتربرو آغاز شد و پدر جاشوا دن هریس با هدف نشان دادن اینکه خشونت نماینده جامعه بریتانیا نیست، این اقدام انسان دوستانه را پایه‌گذاری کرد. با وجود تهدیدهای اینترنتی، این خانواده مصمم شدند در روز کریسمس همراه با داوطلبان مسلمان برای افراد تنها و بیخانمان غذا و شیرینی تهیه کنند. و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان مسلمان در کامبوج. مرکز آموزشی العمل در شهر پنومپن پایتخت کامبوج با هدف آموزش مهارت‌های خیاطی مدرن به زنان مسلمان افتتاح شد. این برنامه آموزشی 12 ماهه به آنان کمک می‌کند تا با ورود به بازار کار یا راه‌اندازی کسب و کار کوچک در بهبود اقتصاد خانواده و مشارکت اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند. این طرح بخشی از برنامه توسعه‌ای دولت کامبوج برای حمایت از صنایع حلال و استانداردسازی محصولات آن است. فعالان حاضر در این مراسم تأکید کردند این ابتکار نه تنها به معیشت زنان کمک می‌کند، بلکه جایگاه صنعت حلال کامبوج را نیز در بازارهای بین‌المللی ارتقا می‌دهد. در پایان به آگاهی شما می‌رسانم فردا یک شنبه 23 آذر 1404 هجری خورشیدی برابر با 23 جمادی‌الثانی 1447 هجری قمری و 14 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:17 دقیقه، اذان صبح فردا 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:05 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت‌مدار و امید روحی با شما خداحافظی می‌کنیم. شبتون آرام، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
آره شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشیا، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دخترها، پسرها، بزرگترها، کوچکترها، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سؤال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره، یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه‌هان، منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره، و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسیم چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگ دستی‌ان قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنیم. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم، یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
بله انشالله که در این پویش ارزشمند همه ما با هر توانی که داریم شرکت بکنیم، که پدر امت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند که در بهشت سرایی است که به آن شادی سرا گفته می‌شود و فقط کسانی وارد آن می‌شوند که ایتام مؤمنان را شاد بکنند. انشالله یکایک که شما عزیزان شنونده، اول به خودم سفارش می‌کنم و بعد به شما، تو این امر مقدس و خداپسندانه شرکت بکنیم و برای یتیمان مثل پدر مهربان باشیم. و در جای دیگه رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودن که برای یتیم همچون پدر مهربان باش و بدان که هرچه کشت کنی درو میکنی. شبتون به خیر و سلامتی باشه. 20:20 دقیقه است و زمان پخش برنامه مشق راه.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین در گوشه گوشه ایران همیشه سربلند. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید به مدت حدوداً 25 دقیقه برنامه خودتون مشق راه رو از رادیو معارف بشنوید. به لطف خدای متعال برنامه رو آغاز می‌کنیم و به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به برنامه خودتون مشق راه خیلی خوش آمدید. مثل هر برنامه دیگه افتخار همراهی و میزبانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق نصیبم شده. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، مشرف فرمودید، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، انشاءالله خیلی خوشحالیم که باز هم شما رو داریم زیارت میکنیم. اما شما شرمنده های محترم هم لطفاً کنارمون باشید، هر وقت که سوال، نظر و یا مطلبی در مورد اخلاق توحیدی داشتید برای ما مطرحش بفرمایید، یا با شماره تلفن‌های 329-1551 یا 329-1552 با پیش شماره 025 یا اینکه با سامانه پیامکی 30553. و لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون حتما قید بکنید که این نکته رو دارید درباره برنامه مشق راه مطرح می‌کنید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، موضوع محوری برنامه ما اخلاق توحیدی است و ما هر جلسه دقایقی رو مهمان شما هستیم برای اینکه از راهکارهای رسیدن به اخلاق توحیدی برای ما بفرمایید. ما در این جلسه هم مشتاقیم و آماده شنیدن فرمایش های شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. امیدواریم که خداوند این دعا رو در حق ما مستجاب کند که اللهم عرفنی نفسک، خدایا تو خودت را به ما بشناس. ما هم قدمی برداریم، تلاشی بکنیم به معرفت و شناخت خدا. یه سر پیچیده خداوند، هرچند خیلی روشن و آشکار، اما یه سریه در این عالم که اگر قلبی انسانی انس و معرفتش با خداوند بیشتر بشد، همه امورش اصلاح میشه. امور دنیاییش، امور اخرویش، اخلاق، رفتار، کردار، زندگی، خانواده. در این زمینه ما اومدیم سراغ قرآن و دعاهایی که در قرآن بیان شده.
بله.
خود قرآن انس با خداوند، کلام خداست. خود دعا انس و ارتباط با خداست. این آیاتی که امروز انشاءالله تلاوت کنیم راجب نمازه و نماز خودش باز اصلش برای ارتباط با خداوند. خداوند در سوره اسراء فرمود اقم الصلات، اولا نماز رو اقامه کنید، غیر از خوندنه. مثل زیارت که گاهی ما زیارت نامه میخونیم، گاهی خود امام رو زیارت میکنیم، فرقه.
فرق بینشه.
نماز خوندن خب هم دو سوره و رکوع و سجود و تمام میشد، اما اقامه نماز به اینه که اون ارتباط با خداوند برقرار بشه. خداوند فرمود اقم الصلات. خب حالا نماز همیشه زمان دارد، نماز صبح، ظهر، شب. فرماد دلوک شمس، بعد فرماد الا قصق اللیل، تا وقتی که شب همه جا رو فرا میگیرد، و قرآن الفجر، موقع طلوع فجر، که حالا مفسرین تفاسیر مفصلی دارن، میگن احتمالا همین نمازها توی آیه بیان شده. بعد میفرماد که اینا نمازهای واجبه.
بله.
غیر از نمازهای واجب نوافلم داریم و در نوافل بهترینش نافله شبه. فرمود و من اللیل فتهجد به، یه مقدار از شب رو هم به شب زنده‌داری، نماز شب بگذرونید. شب مال خواب هست اما نه همش.
بله.
یه مقدارش باید خوابید، یه مقدارش هم به راز و نیازه با خدا باید بگذره. نافلتن لک، میگه الان این نماز شب واجب نیست، نافلت، اما از اون مستحباتیه که خیلی برش تأکید شده. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تا با این نماز شب به یه مقام پسندیده‌ای، ستوده‌ای برسید. این تا اینجا مقدمات. آدم نمازهای واجب رو میخونه، نماز شب میخونه، ارتباطش با خداوند برقرار میشه، حالا وقت دعا کردنه، گویا انسش با خدا کامل شده. بعد میفرماد و قل، حالا اگر میخوای دعا بکنی، این دعا دعای خوبیه. چه دعایی بکنم؟ و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. خدایا من در هر کاری که میخوام وارد بشم، در هر کاری منو وارد میکنی، درست باشد، مدخل صدق، با صداقت باشد، با درستی باشد، و اخرجنی مخرج صدق، از هر کاری هم که فارغ میشم، خارج میشم، اونم به درستی. بعد میفرمود و جعل لی من لدن که، خدایا قرار بده، و جعل لی، خدایا تو قرار بده برای من، سلطانا نصیرا، حالا این سلطان النصیرا، خب ظاهر آیه که معلومه، یعنی خدایا تسلط تو بر من باشه، من زیر سلطه خدا باشم، زیر سلطه هیچ کس دیگری نباشه. بعضی از بزرگان این سلطان النصیرا را تطبیق میدن، تطبیق اینا تفسیر نیست، مرحوم علامه